عبدالرضا مجدی در بخش آوان، نویسنده و پژوهشگر هنر، در برنامه سرزمین من همراه ما بودند.
کمتر از یک سال پس از وقوع انقلاب اسلامی جنگ آغاز شد. در روزهای اولیه جنگ عراقی‌ها با پشتیبانی توپخانه و ناوچه‌های موشک‌انداز روسی پایگاه دریایی خرمشهر را غیرفعال کردند و تعدادی از ناوچه‌ها و ناوهای مستقر در پایگاه را غرق کردند. اما در همان ساعت تکاوران نیروی دریایی به عنوان تنها حامیان ارتشی نیروی زمینی اقدام به دفاع کردند. لشکر زرهی اهواز از هم پاشید و لشکرهای مستقر در منطقه با حداقل 20% قوا وارد نبرد شدند و این نتیجه جز شکست نداشت. با این وجود تا پای جان جنگیدند و با حمایتها و سرازیر شدن مردم به میدانهای نبرد جلوی پیشرفتهای سریع نیروهای عراقی را گرفتند. در ماهای اول جنگ نیروی دریایی عراق با ناوچه‌های سریع خود اقدام به حمله به نفتکش‌ها و سکوهای نفتی ایران کردند و این موضوع به ناامنی منطقه انجامید. در نتیجه نفتکش‌ها دیگر تمایلی به حمل نفت ایران به بازارهای بین‌المللی نداشتند. با کم شدن درآمد ایران، نیروی دریایی نقش خود را باز یافت. در 28 آبان 59 ناوچه‌های پیکان و جوشن مأموریت یافتند با پشتیبانی 4 فروند فانتوم تکلیف نیروی دریایی عراق را یکسره کنند که عملیات معروف به مروارید را رقم زد. در این عملیات شیرازه نیروی دریایی عراق به کلی از هم پاشید و ایران از بزرگترین جنگ دریایی خود پس از دوران هخامنشی پیروز بیرون آمد. نیروی دریایی در طی سالهای تحریم بیشترین سعی خود را برای کاهش وابستگی و نوسازی به کار برد که نمونه آن ساخت ناو محافظ الوند و ناوچه‌های سریع است. همچنین سیستم پدآوند نام‌ها را ارتقا و توانایی تعمیراتی خود را افزایش داد. در حال حاضر نیروی دریایی ایران قوی‌ترین نیروی دریایی در خلیج فارس است.
و سفید و سرخ در آبی دریا
تصویر رویاییست،
جولان ناو ما تحقیر اهریمن
و بی تماشاییست،
در ساحلی امنن این مردم عاشق تا ما خروشانیم، ما پا به پای یار تا لحظه ی دیدار، در قلب میدانیم،
در قلب میدانیم، یاران حق ماییم، ما مثل دریاییم، با دوست آرامیم، با غرص توفانیم، دریای مکران تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما
سیزده و 34 دقیقه از ظهرتون بخیر. با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. رسیدیم به بخش کرونا بیماری قرن. همینک همراه میشم با جناب آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. دکتر میرزایی سلام، ظهرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، این روزها صحبت از دریافت دوز یادآور یا دوز سوم هست. گروه های سنی سالمندان به خاطر حساسیت هایی که دارن ممکنه بیماری های زمینه ای دارن. میخوام امروز از زبان شما در مورد اهمیت دریافت این دوز بشنویم. چه توصیه هایی دارید؟
بله، خب ببینید، توی بررسی های تحقیقاتی که انجام شد در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدن که برای اینکه تقویت بشه پاسخ آنتیبادی یا پاستن علیه ویروس کرونا، نیاز هست که دوزهای بعدی هم به عنوان بوستر یا یادآور تکرار بشه تا به سیستم ایمنی یه یادآوری بکنه و یه آماده باش مجدد بهش بده. به همین دلیل هستش که دوز سوم یا دوز بوستر بیماری کووید 19 واکسن شما باید برای افراد پرخطر در مرحله اول، حالا افراد پرخطر میتونن کارکنان مشاغل بهداشتی و سلامتی باشن و افراد مسن و افرادی که بیماری های زمینه ای ناتوان کننده دارن، بیماری های مزمنی مثل دیابت و بیماری های ریوی، بیماری های مزمن کلیوی و افرادی که سن بالاتر دارن و همچنین سرطانی ها، به اینها توضیح شده که توی اولویت قرار بگیرند و قفلت نکنند دوز سوم و در مرحله بعد به احتمال زیاد برای همه مردم این توصیه خواهد شد.
بله، این دوز سوم یا دوز یادآور آیا تفاوتی با اون دو دوز قبلی داره توی ترکیبات، اندازه،
مقدار؟ از لحاظ ترکیبی هیچ تفاوتی با واکسن‌های قبلیشون نداره و فقط نیاز هستش که این دوز به عنوان یک تحریک کننده مجدد سیستم ایمنی برای یادآوری سلول‌های اساسی عمل کننده در مقابله با ویروس کرونا که همچنان آماده باش بمونن، این دوز انجام میشه براشون.
بله دکتر میرزایی، سویه جدید رو شنیدیم از آفریقا، آیا گسترش پیدا کرده؟
خب سویه اومیکرون که حالا دو سه روز پیش دانشمندان آفریقایی گزارش دادن، آفریقای جنوبی، که این سویه با جهش‌های فراوانی که مخصوصا در ناحیه اسپایک پروتئین که برای ما بسیار مهم هست، اولین بار اونها گزارش دادن، اما خب تو کشورهای دیگه هم در حال حاضر گزارش شده و یکی دو روز پیش هم سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سویه نگران کننده ازش نام برد و خب باید این اعلام هشدار رو ما جدی بگیریم. مثل سویه دلتا که خب سرایت پذیری بالایی داشت، این سویه حتی امکان این که سرایت پذیریش خیلی بیشتر از سویه دلتا هم باشه بیشتر هست و الان در کشورهای اروپایی هم خب اولین موردش رو یک خانم جوانی بود که سفر کرده بود از ترکیه به مصر و از مصر به اروپا برگشته بود، فکر می‌کنم نروژی بودن، و این خانم اولین موردی بودن که از سویه اومیکرون در اروپا گزارش شد و بعد خب تعداد بیشتری رو توی کشورهای مختلف از این سویه گزارش شده. بعید نیست اگر که مرزها رو خوب کنترل نکنیم و رفت و آمدهای بین‌المللیمون با کنترل دقیق نباشه، این سویه وارد کشور ما هم بشه.
بله، اسامی اینها جالبه، نامگذاری هاشون چجوری هست؟ این یکی حالا اخیراً دیگه اومیکرون اسمشو گذاشتن.
بله،
قدرتش فقط همون اسپایک پروتئینش هست.
نه، ببینید جهش های مختلف بسیار زیادی در قسمت های مختلف ساختار ژنوم ویروسی این ویروس اومیکرون، وریانت اومیکرون ایجاد شده که خب یک سری از جهش های خیلی زیادی تو ناحیه اسپایکش هست. خب ما بسیار از واکسن هایی که داریم میتونیم بس پایی همین هست و این خطر وجود داره، البته هنوز به صورت قطع اعلام نشده، اما این خطر وجود داره که تأثیر واکسن های قبلی که زدیم رو کاهش بده.
بله، پس هنوز این تحقیق نشده، فعلا
در
تحقیق
حال بررسی هست. بله،
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون دکتر میرزایی، خیلی لطف کردید که امروز هم همراه ما بودین.
در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. توصیه هایی رو از زبان جناب آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی، در خصوص اهمیت و دریافت دوز سوم یا یادآور واکسن کرونا برای سالمندان شنیدیم.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رادیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه نامه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدنگاشی رو یاد دادم، تو ولی حلیل عزی لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم. من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
برای سلامتی خودمون و خانوادمون همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم و اگر تا به الان واکسن خودتون رو دریافت نکردید لطفاً همین امروز اقدام کنید. شما چگونه از ایثار و فداکاری دلاور مردان نیروی دریایی تقدیر میکنید؟ میتونید پیام هاتون رو به 30558 بفرستید و یا صدای خودتون رو بشنوید. 220-485-220-58-800.
با عرض سلام و ادب، هفتم آذر روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بر تمام سفید پوشان دلاور تبریک عرض می کنم و الحق و الانصاف در اوائل جنگ تحمیلی سفید پوشان و ارتشیان جمهوری اسلامی ایران به طور 100% نیروی دریایی ارتش بعث عراق را منهدم کردند که تا آخر جنگ هم نتونستن نفس بکشن. با کمال تشکر اثر رنجبر از برازیل.
جلال کلهر هم همراه ما هستن و پیام کوتاه فرستادن، گفتن واقعا رشادت های نیروی دریایی قابل تقدیر و تشکره. ما از دلاور مردان نیروی دریایی به خاطر این همه حماسه که در مقابل دشمن متجاوز عراق آفریدن بی نهایت تقدیر و تشکر میکنیم.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران،
سرزمین من.
لازم است که به عرض شما ملت قهرمان ایران برسانم در این عملیات که ابتدا از پنجم آذر ماه 1359 آغاز گردید و تا هفتم آذر سال 59 ادامه داشت، در مدت 48 ساعت نیروی دریایی عراق از حیز انتفاع ساقط و در پهنه آبهای نیلگون خلیج فارس پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد و همچنان در اهتزاز می باشد. نقش نیروی هوایی، برادران شجاع ما در نیروی هوایی و هوادریای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تکاوران و کلیه پرسنل شجاع و ایثارگر یگانهای شناور نیروی دریایی، به خصوص نافتیپ جاوید پیکان و نافچه‌های موشک‌انداز این نیرو حائز اهمیت و نقش عمده‌ای داشتند. همانطوری که کما بیش مستحضر هستید، این عملیات مشترکی بود که توسط نیروی هوایی، نیروی دریایی و پرسنل شجاع ما در یگانهای شناور انجام شد. بعد از اینکه صدام و ارتش صهیونیستی و بعثی وی اعلام نمودند که قادر به صدور نفت از ترمینال های نفتی البکر و الامیه می باشند، عملیات انهدام این سکوهای نفتی تحریزی شد و توسط تیم ویژه نیروی دریایی به اجرا درآمد. من که افتخار داشتم در این عملیات عضوی از این تیم ویژه باشم، از ابتدای عملیات به وسیله دو فروند هلیکوپتر هوادریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر روی این سکو، پس از شناسایی و مشخص نمودن زاویه های نزدیک شدن پیاده شدیم. بلا فاصله بعد از یک درگیری اولیه تونستیم حدود 52 نفر از نفراتی رو که عراقی هایی که روی این سرکوب بودن به اسارت در بیاریم و بعد از 24 ساعت پاکسازی کامل سکو انجام شد و این سکو در اختیار ما قرار گرفت. عملیاتی که به ما محول شده بود در مرحله اول پاکسازی تأسیسات و در مرحله دوم انهدام این تأسیسات به طوری که دیگه عراق نتونه از این تأسیسات استفاده بکنه. بلا فاصله ما اسرا رو تعدادشون رو منتقل کردیم. بعد روز دوم عملیات این تأسیسات توسط موشک‌های عراقی مورد اصابت قرار گرفت. یعنی در حقیقت مأموریتی که ما می‌خواستیم انجام بدیم عراقی‌ها تسریع کردند. با توجه به اینکه هیچ‌گونه از نفرات ما در این عملیات صدمه ندیدن، موفق شدیم در روز دوم و ابتدای عملیات تسلط کامل و کنترل رو به عهده بگیریم.
یعنی صبح روز هفت آذر،
ششم آذر و در روز هفتم آذر که ما مورد اصابت موشک قرار گرفتیم، در این روز که روز بسیار جالبی بود، ما موفق شدیم بعد از درگیری و انهدام 11 فروند هواپیماهای دشمن و 7 فروند واحدهای شناور شامل ناوچه‌های اوزا، مینجمکن‌های عراقی و سایر واحدهای شناوری که دشمن به منطقه فرستاده بود، پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر بالای دکل این تأسیسات به اهتزاز درآورد. روز هفتم آذر روز بسیار باشکوهی بود. پرچم ما در بالای این تأسیسات به اهتزاز درآمده بود. بعد از اینکه این تأسیسات منهدم شد، دستور تخلیه به ما صادر شد. در مراجعت واحد ما مورد اصابت قرار گرفت و این اصابت به طوری بود که تعداد زیادی از اسرایی که در روی این واحد به همراه ما در حال مراجعت به کشور عزیزمون بودن نیز کشته شدند و تعداد زیادی از همکارا و همرزمای ما در این عملیات شهید شدند که روحشون همیشه شاد و قرین رحمت باشه. البته این پرسنل بیشتر پرسنل ناوچه جاوید پیکان بودند.
جناب سرمشکی، یک سوالی من می‌خواستم از حضورتون بپرسم، اون این که چطور شد که واحد شما، یعنی ناوچه قهرمان پیکان، بعد از اینکه پیروزمندانه به سمت آبای خودی برمیگشت مورد اصابت قرار گرفت؟
در عملیات مروارید همونطوری که خدمتتون گفتم یک عملیات کاملا نابرابر بود. ما برای اینکه ثابت بکنیم به صدام قادر هستیم حتی با یک نیروی اندک بر نیروی دریایی عراق غلبه بکنیم، ناوچه همیشه جاوید پیکان با تعداد زیادی واحد شناور دشمن درگیر بود و نمونه سادش 7 فروند واحد شناور عراقی بودند که در اون روز منهدم شدند. این واحدها تعداد 4 فروند موشک استیکس به طرف ناوچه جاوید پیکان پرتاب کردند که ما تونستیم با مانور خودمون 2 فروند از اونا رو به آب بندازیم، ولی 2 فروند دیگه، یعنی فروند سوم و چهارم، به قسمت عقب کشتی که قسمت پاشنه باشه اصابت کرد و همین اصابت باعث شد که قدرت تحرک خودمون رو از دست دادیم.
صحبت‌ها و خاطرات جناب سرنوشت، یکی از دلاور مردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در عملیات مروارید حضور داشتن رو شنیدیم. این صحبت‌ها در سال 1360 ضبط شده بود که همینه توسط همکارانم تقویت شده بود و از لحاظ کیفیتی هم قدری تفاوت ایجاد شده بود. همراه شما هستیم همچنان با برنامه سرزمین من، اما همینه که گفتگو میکنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. آقای مختاری، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سپاسگزارم ازتون، ممنون از اینکه همراه ما هستید. تا ساعت 13:58 دقیقه همراه شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که مناسبت های تاریخی امروز عبارت از اینه که اولین مناسبت تاریخی در چند روزی مربوط میشه به سال 1299 که تئودور روتنشتاین به عنوان سفیر شوروی به دولت فتح الله اکبر معرفی شد، ولی روتنشتاین بعد از کودتای سوم اسفند 1299 در اردیبهشت 1300 وارد شد، با وجود اینکه در چنین روزی در سال 1299 به دولت ایران برای به عنوان سفیر رئیس شوروی معرفی شد. وقتی هم وارد شد استقبال گرمی از او شد، با توجه به اینکه در ایران بسیاری بر این باور بودند که اتحاد جماهیر شوروی در واقع پناه نیروهای کارگر و رنجبران جهان هستش، و خب روتنشتاین هم در واقع میشه گفت که گزینه مناسبی برای سفارت شوروی در تهران بود. اون مدتی در وزارت جنگ بریتانیا به عنوان مترجم کار کرده بود، از اعضای هیئت تجاری روسیه در بریتانیا بود، و در مدتی که در بندم بود او توانسته بود با مطبوعات همکاری بکنه، و همین موجب شد که هم نسبت به مطبوعات در واقع اشراف و اطلاعات داشت و هم نسبت به بریتانیا، و خب به کشوری میومد که بریتانیا خودش رو دولت فائقه در ایران میدونه، و او با توجه به اهمیتی که مطبوعات براش داشتن و در واقع با مطبوعات کار کرده بود، وقتی به عنوان سفیر اومد سعی کرد که جبهه ای از مطبوعات رو در تهران ایجاد بکنه، دفتر مطبوعات در سفارت ایجاد کرد و به بعضی از روزنامه ها مثل طوفان، حقیقت، حیات جاوید و عصر اقتصاد مقرری میداد و از طریق در واقع این روزنامه ها سعی میکرد سیاست های اتحاد جماهیر شوروی رو در تهران دنبال بکنه، پخش فیلم روسی به صورت رایگان در واقع جز کارها و فعالیت های بود، و مدرسه روزها رو که در تهران تعطیل شده بود باز افتتاح کرد، و او در مقابل این اقداماتی که انجام میداد در تهران اما سیاستی رو که دنبال کرد این بود که دست از حمایت نهضت جنگل در شمال برداره، و در واقع اون سیاستی بود که توسط دولت مردان اتحاد جماهیر شوروی در مسکو دنبال میشد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1307 که محمد علی فروغی که سفیر ایران در ترکیه بود به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل هم معرفی شد. در واقع محمد علی فروغی به عنوان یکی از افرادی که در سلطنت رضا شاه مؤثر بود و اولین رئیس الوزرای در واقع سلطنت او بود، بعد از مدتی کنار گذاشته شد، پست وزارت جنگ به او داده شد که با توجه به اینکه خودش شاه نظامی بود و نظامیان از او هرچنوی داشتن بیشتر یه پست تشریفاتی بود. بعد از مدتی فروغی به سفارت ایران در ترکیه یا به زبان اون موقع آنگارا یا آنکارا فرستاده شد، و در واقع میشه گفت که این ماموریت به جهت این بود که در تهران عبدالحسین تیمورتاش به عنوان وزیر دربار همکاره بود، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، و اختلافاتی هم با فروغی داشت به ویژه در سیاست خارجی که تیمورتاش قائل به نزدیکی به شوروی بود، و خلاف او محمد علی فروغی قائل به این بود که اگر نزدیکیمون افراطی هم نباشه با بریتانیا نبایستی باعث آزردگی این همسایه جنوبی بشیم، چون با توجه به اینکه بریتانیا هم در حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوبی خلیج فارس، و هم در هندوستان حضور داشت، به عنوان همسایه جنوبی از اون نام برده میشد، و به نظر میرسه که در واقع ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل هم پستی بود که به توصیه رضا شاه به فروغی داده شد، چون در اون زمان حسین علا ریاست هیئت نمایندگی ایران رو بر عهده داشت، و وقتی در نامه‌ای به عبدالحسین تیمورتاش از این مسئله گلایه کرد که فروغی رو به جای او گذاشتن، تیمورتاش در نامه‌ای که پاسخ گفتش که در واقع این پست به توصیه رضا شاه به فروغی داده شده، و خب در اون دو برهه فروغی بیشتر در ترکیه به سر می‌برد و در مواقعی به در واقع ژنو می‌رفت و اونجا سعی می‌کرد که هیئت نمایندگی ایران رو هدایت بکنه و نصرالله انتظام در یادداشت‌هایی که ازش منتشر شده در اون زمان در هیئت نمایندگی بود میگه فروغی بیشتر سعی می‌کرد که کارها رو به علا بسپاره، اما در پشت صحنه او بود که داشت هیئت نمایندگی ایران رو در واقع کنترل می‌کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1318 که یادداشت اعتراضی دولت ایران به سفارت بریتانیا داده شد و در این یادداشت دولت ایران از اینکه دولت بریتانیا جلوگیری میکرد از حمل کالاهایی که ایران از آلمان خریداری کرده بود نسبت به این اقدام دولت بریتانیا اعتراض کرد و خانه آزادسازی در واقع کالاهای توقیف شده ایران شد. خب با توجه به اینکه جنگ جهانی شروع شد و در اروپا و مناطق مختلف بریتانیا و آلمان درگیر جنگ بودن، یکی از آسیب‌هایی که به ایران خورد و با وجود اینکه ایران یک کشور بی‌طرف بود و بی‌طرفی اعلام کرده بود، توقیف کالاهایی بود که از آلمان در واقع به سمت ایران می‌آمد و مهمترین این کالاها در واقع کالاهای صنعتی بود، از جمله در واقع کارخانه ذوب‌آهن بود که توقیف این دستگاه و کارخانجات موجب شد که در واقع تأسیس ذوب‌آهن در ایران با یک وقفه طولانی مواجه بشه و دیگر این که وسایلی بود که ایران برای در واقع فرستنده رادیو خریده بود و قرار بود که رادیو در سال 1318 در واقع افتتاح بشه، ولی با توقیف وسایل فرستنده‌ای که ایران خریده بود این افتتاح رادیو تا اردیبهشت 1319 با وقفه مواجه شد. و آخرین مناسبت تاریخ مربوط میشه به سال 1334 که بعد از اینکه ایران به پیمان بغداد پیوست، دو نظامی یعنی یکی سپهبد نادر باتمافلیش و دیگری حسن عرفا به عنوان سفرای ایران در کشورهای پاکستان و ترکیه انتخاب شدند. در واقع با توجه به اینکه در واقع این تو پاکستان و ترکیه دو کشوری بودند که عضو پیمان بغداد بودند و در یکی از موارد مهم در واقع این پیمان همکاری های نظامی بود، ایران هم سعی کرد که دو در واقع نظامی که بسیار مورد توجه محمد رضا شاه بودن رو به این دو کشور بفرسته. سپهبد نادر باتمانگلیچ که به عنوان سفیر ایران در پاکستان انتخاب شد، در کودتای 25 مرداد 1332 کسی بود که توسط زاهدی، فضل الله زاهدی، به ریاست ارتش منصوب شده بود و تا قبل از اینکه سفیر ایران در پاکستان هم بشه این سمت رو در اختیار داشت. و جالب اینجاست که نادر باتمانگلیچ جزو کسانی بود که در واقع در ماموریت‌های مهم از طرف دربار انتخاب میشه، از جمله وقتی قرار شد که حضرت القدس که مرکز بهایان بود تخریب بشه، نادر باتمانگلیچ در اون نقش مهمی داشت. و دیگری حسن عرفا بود که به سفارت در واقع ایران در ترکیه رفت که خود عرفا هم در واقع جزو نیروهای نظامی بود که با توجه به اینکه مادرش بریتانیایی بود از نظامیان نزدیک به دولت بریتانیا محسوب میشد.
بله.
و از مخالفان حزب توده و میدونیم که در واقع یکی از کارهایی که قرار بود پیمان بغداد انجام بده این بود که صدی از دولت‌های مخالف کمونیست رو در مقابل اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کنه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خوش خدا نگهدارتون. از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
طرح ملی نورواری دوی بروکس، مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.